الانحراف الثالث في ملاقات الملائكه یا في مواقات الملائكه. قد مر ان كل انسان مرغوم بعمله، فاذا فارغ هذا العالم يتلقاه ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب فيحملون الى البرزخ، فما دامت النفوس في قبور البرازخ فإن كانت مؤمنة فتح لها باب من الجنة وإن كانت كافرة فتح لها باب من النار إلى قبرها. والنفوس في هذه القبور در إشراق سوم بعد از آنی که فرمودن به طور کل نشأت سه نشأه هست، در این إشراق فرمودن بعد از این که از این عالم انسان در حال مدتی که خداوند تقدیر فرموده است موند و از اینجا سفر کرد، در نشأه بعد همون جوری که در حدیث وارد شده است که القبر ما روزت من ریاض الجنه و قفرت من حفر نیران، به مقتضای اعمالی که شخص انجام میدهد ملکات نفسانی و متناسب با اعمال او تحقق پیدا میکنند و هر حال یا در جنت اعمال خودش قرار میگیرد یا در جهنم اعمال. و این میفرمایند که سوق میدهند ملائکه شخص را، چون دو سنخ از ملائکه هست، یکی ملائکه مراد همون ملائکه‌ای هستن که بر اساس اعمال شخص چون تجرد پیدا میکنن از ماده، لذا تعبیر به ملک میشود که تجرد از ماده دارن. اینها ملائکه‌ای هستن به صورت ملک ظاهر میشود اعمال حسنه انسان، کمان که اعمال قبیحه به صورت شیاطینی ظاهر میشوند و صوره صورت شیاطین ظاهر میشن و شخص را در جهنم مادامی که در برازخی که در بین بعد از موت تا قیامت کبرا واقع است شخص در آنجا قرار میگیرد. سابقا بحث برازخ هم بیان شد. در اشراق سوم میفرمایند ملاقات یا موافاتی که ملائکه، این ملائکه مراد ملائکه داخله است که اینها در حقیقت رقائق ملکات انسانند، اعم از صور حسنه یا صور قبیحه. قد مر ان کل انسان مرهون به عملی فاذا فارغ این عالم را یتلقاه ملائکه الرحمه اگر جز مؤمنین باشد او ملائکه العذاب اگر جز فسقه و کفار باشد، فیحملون این شخص انسانی را الی البرزخ، در برزخ که بین دنیا و آخرت رو به طور مطلق برزخ میگویند، حالا اون خودش باز منازلی دارد بمان. فما دامت نفوس فی قبور البرازخ، در این برزخ در قبر است و این قبرم یکی دوتا نبود، چون سابق گفتیم چند تا برزخ داشتیم؟ چهار تا. فیه این نفس اگر از نفوسی باشد که مؤمن است فتح لها باب من الجنه، و اگر از نفوسی باشد که کافر است فتح لها باب من النار الی قبر. و نفوس در این قبور اینا دیگه مکرر بیان شده است، واجدون اللذات و الالام التي يستسحبها الصور الحاصله له من العلم و العمل في الخير و الشر، هر کاری انسان انجام داده است متناسب با اون کارها صورتی ظاهر می شود و این بر اساس اون صورت اگر صور رحمانی باشد شخص متنعم می شود و در التزاز است، و اگر از صور شیطانی باشد در عذاب و در حال علم قرار میگیرد. اینم بر اساس اعمالی است که شخص خودش انجام داده است. و نفوس در این قبور واجدون اللذات و الآرام التي يستصحبها الصور، که این صور در حقیقت با اون لذات یا با اون آلام سلام علیکم همراه هست. خب این صور از کجا آمده است؟ صور از بیرون نیامده است، اینا هم از درون نفس است. بر اساس علم و اعمالی که ازش انجام صادر شده است این صور متناسب با او برای شخص ظاهر می شود. همین دنیا هست چون محجوب است به حجاب بدن و ماده توجه به اون صور ندارد، لذات و آلامی را که همراه دارد اون صوری که حاصل می شود برای نفوس از ناحیه علم و عمل، حالا چه در ناحیه در طرف خیر یا در طرف شر. و یسیرو این یسیرو عطل بر یستسه باها هست، و یسیرو فیها محکمتن ذاتیتن مسمره، با اون به اصطلاح صوری که به اصطلاح شخصا و یسیر و شخص یعنی اون صور یسیر رو در این نفوس، اون صور یسیر و اون صور در این نفوس یعنی کل واحد من الصور در این نفوس محکمتن ذاتیتن مسمره. اینا دیگه از درون ذات شخص بر اساس ملکاتی که دارد ظهور پیدا میکنه، اینجوری نیست که عرضی باشه، یعنی از درون خود اونها ظهور این صور هست. وقتی از باطن نفوس هست منقطع نمیشود از اونها، دائم هست تا قیامت کبرا. فحال نفوس فی هذه القبور که حال نطفه فی رحم، تشبیه میکند حال نفوس را در قبور برازخ به منزله نطفه در رحم و بذری که در عرض است، یعنی همین جوری که نطفه نازل است در ارحام از زهر آبا و نطفه را به اب در اینجا نسبت دادن، به اعتبار این است که منبع تولید نطفه در حقیقت اب است. حال نفوس در این قبور مثل حال نطفه است در رحم و بذر است در عرض که ینبت فیها، که در اون عرض یا در اون رحم نبت و نمو به بذر یا نطفه است. و یثمر علی ما فی اصلها، و ثمره اون به اصطلاح نطفه یا بذر در عرض و رحم برابر اون چیزی است که در اصل او قرار دارد، یعنی بر اساس همون نحوه به اصطلاح وضعی که خود اون نطفه یا بذر دارد ظاهر می شود. اگر بذر گندم کاش گندم هست، اگر بذر برحال جو بود جو، اگر نطفه انسان باشد انسان، نطفه حیوان باشد حیوان. همینجور کجا در برزخ ترقیت عمل حرکتی نیست، ظهور صوری است که در اینجا بر اساس ملکات آمده است. جاعت من زهر ابیها، زمیر جاعت را به نفس برگردانید که اون نفس از زهر اب ظاهر شده است. تعبیر به اب عرض کردم به خاطر اینکه مبدع در حقیقت بیشتر جنبه فاعلیت چون اون جنبه قابل دارد، اب هست که جنبه فاعل است، بذات اسناد این صور را به اب اقوا هست تا بگوید. یا اینکه اب را تعبیر بکنیم مراد از اب عقول هستند که در این نشعه به لحاظ اینکه ممر فیزن برای نفوس از ناحیه آبا که عقولن به امهات که نفوسند ظاهر می شود. لذا در انسان اهل معرفت کثیرا ما نفس اطلاع می شود به همون به اصطلاح وجود منفعل و وجود انفعالی که دارن، لذا تعبیر می کنن از اونا به نفس، به اعتبار اینکه جاعت اون نفوس که نفس جاعت از چی؟ از ناحیه زهر اب. خب نفس چطور از زهر اب آمده است؟ اینجا دیگه باید مراد از اب عقل باشد، چون نفس در حقیقت یک شعله است از اشتعالات اب و از ناحیه اب اشتعال نفس است و از ناحیه لمعان نفس و بروز او، چون ممر فیض نفس از ناحیه عقل است. خلاصه حال نفس در برازخ مثل حال نطفه است در رحم، حتی تسلت به هل قوت الاسرافیلیه سار حکمها و حالها الالون آخر. شخص در برزخ میماند تا سور اسرافیل دمیده بشود. گفتیم سابقا دو سور است، با سور اول اینا همه به سعد فرو میروند و به سور دوم دو مرتبه حیات اخروی پیدا میکنند، یه از برزخ هم منتقل میکنند. پس بنابراین همون گونه که موت از دنیا هست و ورود در عالم برزخ، تا موت از برزخ حاصل نشود سابقا نست کردیم ورود در عالم آخرت و قیامت کبرا محقق نمی شود. یعنی باید وضع وجودی در مرتبه نشهر برزخ را رها کند تا وارد عالم قیامت کبرا بشود، با حفظ اون نشعه وارد نشعه بالاتر و عالم دیگر نخواهد. کما یکون و بعد با سور حکم اون نفس و حال اون نفس به لون دیگری برمیگردد، و کما یکون المؤمن مستيقظا به وجود لذات و معاینتها، كذلك یجد الكافر عذابا به معاینت صور المکروه علی طبق علمه و عمله فی هذا العالم، یا علی طبق علمه و عمله فی هذا، به هر دو میخورد، هم به مؤمن و هم کافر. خب مؤمن در قیامت کبرا متناسب با قیامت کبرا باز مواجه هست، چون هنوز بحث شخص است مقتضای ملکات نفسانی که بر اساس اعمال حاصل می شود. پس از عالم صور هنوز عبور نکرده، لذا در قیامت کبرا هم باز با صوری که متناسب با قیامت کبرا هست به اسم شخص یا متنعم است یا متعذب. الاشراق الرابع فی ان الملائکه تسوقون. حالا اون بحث قبلی اشراق ثالث در حقیقت ملائکه داخل تعبیر ملائکه گردد، چون ملائکه در حقیقت اون چرا که انسان از اعمال انجام میدهد به صورت ملک یا شیطان ظاهر میشود. در این ملائکه در اینجا هست، اینو ملائکه خارج از نفس انسانی است و خارج از مملکت انسان است، که اینها ملائکه‌ای هستند که به عنوان ملائکه رحمت یا علیاذ بالله ملائکه عذاب. در اشراق چهارم میفرمایند ان الملائکه اینا خارجند یا امن از خارج و داخل هر دو، چون این به هر حال کشوندن کل نفس معها سائقون به شهید، این کشوندن انسان رو به طرف رحمت یا عذاب، این دا امن است از ملائکه رحمت هم این کار رو میکنن، خارج هم این کار رو میکنن، ملائکه داخله هم این کار رو دارن. در این که ملائکه تسوعون العباد الى منازل رحمه یا عذاب و جاعت کل نفس معها سائقون و شهید، جلوداری هست. مثل این که به هر حال حالا نمیخوام از مؤمنین رو اینجور تشبیه نمی کنه، کفار اینجوری است، اسب یا حماری رو چطور افسار به گردنش میاندازن میکشانن، اونا رو همینطور. البته مؤمنین رو با احترام، ملائکه اینا رو با تجلیل و احترام به طرف بهشت راهنمایی میکنن. قد علمت ان العوالم و النشئات ثلاثه، دیگه عرض کردیم این مطالب رو مکرر دیگه میکنه به اطوار مختلف و انهای مختلف. در این تکرارها نکاتی را بازگاهی بیان میکنن که در سابق بیان نشده است. عوالم فرمودن مکرر دانستید که سه عالم هست به طور کل، باز خود این هر عالمی از این عوالم مراتب دارد، اینجوری نیست که در همه در عرض هم باشد، و موجودات واقعی در هر آن نشعی از این نشعات ثلاث در عرض یک دیگر نیستن، اینا متفاوتن و حسب باز رتبه. دنیا که عالم طبیعیات است، برزخ که عالم نفوس است، آخرت که عالم ارواح مطلقه است، یعنی ارواحی که هم از ماده رها هستند و هم از جمیع صور حتی صور برزخی. البته این اختصاص به کاملین از افراد انسان دارد، ولی متوسطین اونا در عالم صورت گرفتارن و از عالم صور خارج نمی شوند. و حقیقت الانسان فی مبادی تکون هاهیه بالقوه فی نشعات هست سلاس. انسان قبل از آنی که برحال واقع در دار حرکت و عمل قرار بگیرد، در این نسبت به این نشعات سلاس تمام وضع او بالقوه است و فعلیت او وابسته به حرکت که از ناحیه عمل هست. و حقیقت انسان در مبادی تکونش در حقیقت بالقوه است در این نشعات سلاس، حتی نسبت به عالم طبیعت، به کونهی قبل و قوام وجودی فی کتم الخفا فی مجموع ادراکات الحسیت و الخیالیت و العقلیه التی به کل واحدت منها یدرک عالمن من هذه العوالم. انسان چون در حقیقت همون ادراک و اندیشه است، وابسته است به این که ببینیم در این مراتب در نشأه دنیا ادراکات او از چه سنخ و چه در چه مرحله است. اگر ادراکات او از عالم خیال و وهم خارج نشود، این در همین نشأه طبیعت مونده است، ولو برود در برزخ، ولو برود در ببرند او را در قیامت کبرا، باز از عالم طبیعت خارج نشده است، چون به هر حال اون محدوده فکر او و محدوده عمل او در حقیقت وهم و خیال است و از این صور جزئیه که همون خیالات است و یا مفاهیم و معانی جزئی عبور نکرده است. چون انسان قبل از اینکه تقوم وجودی پیدا بکند و قوام و وجود خاص خودش را تحصیل کند، در کتم خفا هست، در مجموع ادراکات حسیه و خیالیه و عقلیه، همه اینا خفا دارد. چون بحث این نیست که در حقیقت انسان و سایر موجودات مظاهر وجود حقیقت، مظاهر اسماء و صفات هست، لذا به این تعبیر ایشان میفرمایند که در کتم خفا هستند و بعد از آنی که به فعلیت برسند ظهور پیدا میکنند به لحاظ مظهریت اسم حاکم بر اونها. حالا به هر یک از این حواس که چه حواس به اصطلاح باطن باشه چه حواس ظاهر، در حقیقت وارد عالمی از عوالم شده است. اگر انسان اون چی که در اون ظهور پیدا بکند وهم و خیال باشد، فعلیت پیدا میکند دنیای او. اگر از این دو عبور کند وارد عالم به اسلام ادراکات مثالی بشود، وارد عالم برزخ شده است. از اون عبور میکند به ادراک کلیات برسد، بالفعل وارد عالم مجردات شده است. پس برحال بر اساس ادراکات که اعمال انسان متناسب با ادراک شخص است، یعنی همون جوری که ادراک رنگ میزند به انسان و رتبه وجودی انسان را مشخص میکند، از ناحیه ادراکات عمل شخص هم چی آقا؟ رنگ پیدا میکند. لذا ارزش عمل هر شخصی متناسب با درک او و معرفت روز که حسب روایات کسی به در روایات صادره از اهل بیت سلام الله علیه مجمعین رسیده است. پس به مقتضای ادراک و درک و معرفت شخص است. پس ادراک هم مرتبه وجودی انسان رو مشخص میکند، هم ارزش عمل صادر از شخص رو معین میکند. پس این که در کیفیت انسان باید تلاش بکند نه در کمیت، به همینه باید سعی بکند که معرفت تحصیل کند. اگر معرفت تحصیل کرد عمل او با ارزش میشود، و الا اگر در مرتبه عالم طبیعت باشد اعمال این جواب خیلی از مسائل هم داده میشود. اگر انسان مثلا اختراعاتی داشته باشد، اکتشافاتی داشته باشد، اولا همه اینا به حول و قوه الهی است. با نظر توحیدی کسی از خودش هیچ چیزی ندارد، یعنی هرچه که تحقق پیدا میکند ظهور علم پروردگار عالم است در این عالم طبیعت. حالا اگر انسان اونقدر هم همت و پایین بر حال همت باشد و متنزل باشد در این عالم طبیعت، که اون چی که در از خوارق و عادات به حسب ظاهر در عالم طبیعت رخ بدهد، موجب استعجاب او و تعجب او برانگیخته می شود که عجیب اینا. حالا اینا رو چون شخص مشرک باشد اینجوری فکر می‌کند که اینو یک موجود مستقل نمی‌بیند، بعد میگه حالا این کجا هست چی است. والا اینکه اگر مهمترین چیزی که مربوط به عالم طبیعت از شخص صادر شود، از کدام اولا چون وجود شخص از نوع حق است، حول و قوه او از او هست، هر چه از او ظاهر بشود در حقیقت بالاصاله از حق است و بالعرض به این شخص مباشر منتسب می‌شود. هذا اولا. ثانیاً این که اون چی که از این اشخاص هم صادر می شود، چون هم اونها عالم طبیعت است و دائره ادراک اونها از عالم طبیعت عبور نمی کند، قهران ارزش عمل اونها هم بالاتر از عالم طبیعت نیست. برخلاف مؤمن ممکن است که یک عمل به حسب ظاهر هیچ چیزی به چشم نیاد، چون معرفت او بالاست و مرحله صور عبور کرده است به عقل یا به فوق عقل هم حتی راه پیدا کرده است، عمل او ولو اینکه یسیر باشد، این عمل یسیر ارزش همه اینها را دارد. الزیاد داریم اگر شخص مؤمن یک نماز صبحش ازش فوت بشود، بخواد جبران بکند، اون چی که بین مشرق و مغرب هست را هم قابلیت جبران این عمل ندارد. این روایات معانیش با این اصولی که در این حکمت متعالیه بیان شد بسیار واضح و روشن خواهد شد. یعنی همه اونا در راه خدا بدهد جبران فرقا خسارتی که نصیبی شده است نمی شود کرد. اگر وارد در جزء صور جزئیه، ولی کن بیش از ادراکات جزئی که حیوانات دارن، چون بعضی از حیوانات هم وارد آن خیال می شود. فاول ما یخرج فیه من القفه الی الفعل هو مرتبت کونی هاستن. اولین فعلیتی که پیدا می کند انسان بعد از آنی که همه وضع او در خفا است، در خفا است. آقا نسبت ببینید اینا رو باز دقت داشته باشید، هر مرتبه عالیه‌ای در قوس نزول نسبت به مرتبه دانیه، اون چی که در مرتبه عالیه هست به عنوان ظاهر هست، اون چی که در مرتبه دانیه هست به عنوان خفی. ولذا حقایقی که در مراتب نازله هست به صورت وجود جمعی در مراتب عالیه موجودند. پس بنابراین اینا نسبت به وضع خاص خودشان خفا دارند. لذا زید، امر، بک، کوه، دشت، دریا، غیرزاله در مراتب نزول بودند، اما نه به وجود خاص خودشان. لذا چون به وجود خاص خودشان میگن خفا دارند، ظهورشان اون موقعی است که به وجود خاص خودشان موجود بشود. حالا عکسش هم میتونیم ببینیم، اینها وقتی در اونجا هستن اصل حقیقت اینها اوست، پس بنابراین ظهور حقیقی اینها اون چیزی است که در علم باری تبارک و تعالی است، بعد تا برسد به عقل و عالم مثال و تا برسد به دنیا، اینجورا میتونیم بیان کنیم. پس این مربوط به وجود خاص به لسان حکمت است که از نظر حکیم وجود حقیقی هر شیء وجود خاص اوست که از جمیع ما ادا او را جدا کند، ولی از نظر عارف وجود حقیقی هر شیء به نحوه تقرر اوست در علم باری تبارک و تعالی، اون علمی که غیر از فعلی چیزی دیگری نیست. این قید علم فعلی میگن در حق تبارک و تعالی قید توضیح شده در حق دو رقم علم نیست که فعلی و انفعالی. فاول ما یخرج فیه من القوت الی الفعل در انسان سخن داره میگن، چون انسان خب به هر حال جمع همه موجودات است، وقتی انسان اینچنین است بقیه موجودات هم به تبع همینجور خواهد بود. پس اول چیزی که یک وجود در انسان از قوه الی الفعل مرتبه فهموها سن هست و محسوسا در نزول، آقا در نزول اولین مرتبه که ظهور پیدا میکند در دنیا مرتبه احساس، چون نشاط سلاست دنیا برزخ قیامت، پس اولین وجودی که از خفاء در قوس نزول به ظهور در قوس صعود پیدا میکند نشأه دنیای اوست. در اینجا اولین فعلیت او فعلیت این است که حاس است و محسوس، حواس ظاهر او علا ترتیبی که در سابق بیان شد که اولین حس چه حسی ظاهر میشد لامسه تا آخرین حس و ادراکات که احساسات باطنی اوست. حاس و محسوس بودن اولین مرحله فعلیت انسان است که انسان طبیعی گفته میشود و مادی و مخرجه فیه الی الفعل. حالا این چیزی که انسان را از کتم عدم در دنیا یا به تعبیر دیگر از خفاء در این دنیا به فعلیت در دنیا میرساند، یا از قوه‌ای که در قبل از این نشأه دنیا بود و به فعلیت در این نشأه دنیا میرساند به عنوان انسان طبیعی، مخرج ملائکه هستند. اسم ملائکه را زبانی تعبیر میکند به علت اینکه این ملائکه را چرا تعبیر، چون در رابطه با ملائکه عذاب این تعبیر میشود، نیست جهنم را تعبیری شده است به خود همین دنیا. پس ملائکه‌ای هم که انسان را می آورند در اینجا تنها ملائکه عذاب هست و انسان را می آورند در این نشأه طبیعت. اولین و مخرج انسان فیه یعنی در این رتبه خاص و مخصوص الالفعل ملائکه‌ای هست که یسمى در شریعت به زبانیه یعنی دافعه و در حقیقت ساقیه اینا را سوق می دهند، چون اینا انسان را با عالم حس سوق می دهند تعبیر شده است به این. و ملائکه عذاب هم نامیده می شود. خب چرا؟ برای خاطر این که به هر حال هر قدر انسان بعد از رحمت حق و از مبدع و ینبوع فیض پیدا بکند در حقیقت موجب عذاب خواهد بود. پس اینا چون انسان رو می آورند در این دنیا به این اعتبار ملائکه عذاب هم نامیده میشن، لعنه ها، چون این ملائکه للمبعدین عن عالم رحمت و رضوان، اینا برای کسانی هستن که این ملائکه برای کسانی که بعد از مبدع فیض که حق تبارک و تعالی پیدا کرده آخرین قوس نزول دنیاست، چون اینا وارد میکنن اینها رو به دنیا در حقیقت موجب تبعید اینها شده. خب ملائکه که تبعید میکنن انسان را از مبدع رحمت بهر ملائکه عذاب هم به این معنا. و عدد این ملائکه هم میفرمان 19 است، اقتباس از آیه شریف است. تعبیری که مرحوم حاجی رضوان الله علیه به این 19 تا به صورت کلی فرمودن همون قوای سبع نباتی است و حواس دهگانه انسانی و قوه شهوات و غضب. فیضا تجاوز من هذا المقام بلغ الى مرتبه حس باطنی، از مرتبه ادراک دنیوی و ظاهری وقتی عبور کرد و باز ترقی کرد، اینجا دیگه بحث ترقی است و خارج بشود از عالم ماده به ادراکات به صورت صور آری از مواد راه پیدا بکند، قهرن ترقی کرده است از ادراکات دنیایی و ظاهری به ادراکات باطنی، ولی هنوز در عالم کثرت دارد سیر می کند. و یسیر و ذات تذکرن و حفظن، ذات تذکرن و حفظن، این چاپی درست ننوشتن تذکرونه، ذات تذکرن و حفظن و استرجاعن، این قدرت دارد اولا قوه ذاکره، دوم قوه حافظه، سوم قوه مرجعه. اینا رو قبلا بیان کردم و توضیح دادم. و یحدث فی باطنه ملکات و اخلاق، ملکات و اخلاق حسنه و قبیحه. به واسطه این ادراکات که از ناحیه این ادراکات اعمال متناسبه با اون ادراکات ازش به اختیار صادر می شود، نتیجتا حادث می شود در باطن انسان ملکات و اخلاقی، حالا یا حسنه یا قبیحه. ولی کل منها ملائکتون هی کتبت الاعمال، برای هر یک از این اخلاق حسن و قبیحه ملائکه باطنیه وجود دارد که اینا کتاب اعمال انسان هست، چه خیر چه شر، حسب اونچه که در روایات هم وارد شده است. الا انه کتاب الحسنات و سما بالکرام الکاتبین، کارای خوب رو می‌نویسن، و هم الذین یکتبون اعمال اصحاب یمین را. بحث مقربین خروج موضوعی دارد آقا، چون اونا ادراکاتشون از همه این مراحل عبور کردن، حتی از مرتبه عقل بالاتر است. فعضا تجاوزه، حالا بیان میکنم، فعضا تجاوزه عن حجو به حاضه صفات، صفات هم خیلیاب هست، اگر از این صفات هم عبور کردن و از تعلقات حتی به صور مجرده عن الماده که صور مثالی هست، یسیر و مستعدن للارتقاء الى عالم رحمت و الفلاوه. رحمت مطلقه دیگه بحث تعینات نیست، کرامت مطلقه بحث تعینات نیست. بله هاذ العالم ملائکتون،
نفس
است در همه اینها. حالا این که بحث کتابت تو، مادامی که انسان در این دنیا هست، اونی که بیشتر بروز و ظهور دارد اعمال او هست. دقیقا این بحث کتابت خفا دارد درش، یعنی کتابت از امان اول هست، بلکه خود نفس انسان هم کتاب است و هم کاتب هست. نفس انسان خودش هم کتاب است و هم کاتب، از به جهت عدم ظهور این معنا به این لحاظه، و الله در نشعه وارد عالم مثال شد، یعنی اگر در همین دنیا از صور مادی خارج شد و وارد در عالم صور به هر حال مجرد عن الماده شد، ممکن است مشاهده بکند اون کتابت را. این به جهت همون جمهور خفا، اونا بحث کتابت نیست، اونا چون واسطه فیضن اونا را سوق میدن، میارن موجودات از عالم زر به تعبیر روایات به دنیا، لذا تعبیر شده است به زبانیه. در اینجا در قوز سعود هست از عالم ماده، وقتی عبور میدن اینا ملائکه عذاب دیگه نیستن، اینا ملائکه رحمت هست، چون هر چقدر باز موجود و ملائکه وساطت قوز فیض بدا بکنن برای قرب به پروردگار عالم، میشود رحمت.
نه اصلا رحمت چون میگم، چرا اونجا وقتی کتابتون از رجل همون واسطه فیض مطرح
از کردم، به خاطر این که نفس از خودش ظاهر میشود به جهت مظهریت، ولیکن این نیست که این که ملائکه دو رقم ملائکه است، ملائکه خارج و ملائکه داخل. اینا ملائکه خارج از مملکت انسان است، چون ملائکه خارجن لذا مسمى میشن به کرام الکاتبین یا به اون اسم متناسب با اعمال قدیه. زمان داخل در این قسم نیستن، اونا فقط مأمورن برای اینکه انسان را از عالم برزخ نزولی به دنیا بیارن. این تعبیر مربوط به اونا است که دنیا را تعبیر به جهنم کردن، از این جهت به زبان اینا میشن. علیها تسعت عشر راجع به جهنم هم آمده است. و اما اگر ترقی کردن از عالم صفات حتی و از تعلقات به صور مثالیه، ملائکه علیون هم که کتابتهم کسیاقهم للنفوس، هم کاتبن و هم سائق، هم کتابت دارن و هم سیاقت دارن، هم اونا رو سوق میدن به عالم بالا و در این حال کاتب اعمال اونا هم هستن. که لیست علی سبیل المباشره لتحریک و نقل، که قبل از این مرتبه این معنا رو داشتن. این ملائکه علیون کارشون تحریک و نقل نیست، در مرحله قبل هم تحریک و نقل داشتن و هم کتابت، ولی در این نشأه نچرا، بل انما شأنهم مجرد الشهاده، اینا شأنشون فقط صرف شهادت است. چرا؟ لبراعتهم عن تجدد و انتقال، لبراعتهم به لحظه که ترقی که گردن، اینا لذا براعت دارن از تجدد انتقالی که حتی در صور برزخیه است. اینا شهود احوال و مقاماتشان را می کنند در قرب و وصال به حق، و در حقیقت برخی از اینها در حیمان حب حق تبارک و تعالی قرار میگیرند. روایات هم در این باب زیاد وارد شده است که خدا حق تبارک و تعالی بر اینها تجلی میکند و التزازشان دیگه به صور نیست، به خود تجلیات حق تبارک و تعالی است. از تجدد انتقاف فیشهدون کتاب الابرار، کما که در آیه شریف هم از کتاب الابرار لفی علیم و ما ادراک می کتاب مرغوب یشهدها المقربون، بحث شهود اون کتاب هست دیگه، بحث نقل و انتقال و تحریف نیست. صلی الله علیه و سلم.